بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. مقدمه. بسم الله الخیر الحاکمین. این نخستین رساله عملی است که در کلیه امور دین و دنیا و سلامت و هدایت در طی این قرون اخیر و در عرصه تمدن معاصر جهان و به خصوص جهان اسلام و تشیع بر اساس مسائل و نیازهای انسان مدرن و به زبان زمانه به رشته تحریر در آمده است. به کلیه مسائل بنیادی انسان امروز و اکثر مسائل جزئی روزمره را در بر دارد و امور و جزئیاتی که احتمالاً به صورت حکمی واضح نیامده است بر اساس درک کلی روح این رساله به واسطه عقل و تجربه قابل استنتاج می باشد. در درک دقیق و استنباط عملی موارد این رساله نکات ذیل به شدت قابل توجه و تأمل می باشد. 1. این فرهنگ و تمدن حاکم بر جهان معاصر از غرب تا شرق و میانه کلن یک تمدن دوزخی است، ولی واجب است که هر انسانی از اهالی این تمدن در استفاده از کالاها و محصولات علمی و فنی و مادی و فرهنگی این تمدن تا حد ممکن قناعت و صرفه‌جویی و پرهیز پیشه نماید. حتی در کم ضررترین محصولات علمی و هنری آن نیز اسراف نکند و از بسیاری از محصولاتش همانطور که در فصول مختلف این رساله ذکر شده به کلی بپرهیزد. 2. حرام آن است که انسان را در درجه اول در حیات این دنیا و متعاقب آن در حیات باطنی و اخروی دچار عذاب می سازد بیان که هیچ رشد و نجاتی به همراه آورد و فقط موجب استهلاک و پوچی و تباهی می شود و کل سرنوشت را به بنبست و خطرهایی بزرگ و علاج ناپذیر می اندازد. 3. حلال آن است که موجب می شود رحمات و نعمات مادی و معنوی این دنیا برای انسان حل و گوارا شود و انسان را سلامت و تعادل و رشد و عزت عطا می نماید و از گرایش به حرام ها باز داشته و از سقوط در ورطه امراض بزرگ و عذابهای تباه کننده مصون می سازد. 4. مکروه آن است که پرهیز از آن مفیدتر از میل به آن است، زیرا خیر و سلامت و ارزش‌های ماندگار زندگی را تقلیل می‌دهد و همچون آفت و چرک است و چه بسا یک مکروه در بلند مدت موجب گرایش انسان به امری حرام گردد. هر حرامی حاصل نهایی یک عمل مکروه است. 5. هر چیزی که میل به آن مفیدتر از دوری از آن باشد مستحب است. مستحبات موجب می شوند که انسان از مکروهات بیزار شود و حب به حقیقت پیدا نماید و در دین و معرفت و سلامت خود خالص‌تر گردد. 6. هر چیزی که برای عقل و اخلاق و سلامت تن و عاطفه انسان ضرری نداشته باشد حلال است. 7. هر آنچه که برای عامه مردم مکروه است برای اهل ایمان و سالکان معرفت حرام است. 8. هر آنچه که برای عامه مردم مستحب است، برای اهل ایمان و معرفت واجب است. اجتناب از واجبات موجب گرایش انسان به محرمات است، مثل گریز از ازدواج که موجب ابتلای به زنا یا سایر مفاسد اخلاقی می شود. 9. بسیاری از چیزهایی که برای عامه مردم حلال است، برای مدعیان ایمان و معرفت مکروه است. 10. هیچ یک از چیزهایی که برای عامه مردم حرام یا مکروه است برای اهل ایمان و معرفت نمیتواند حلال باشد. 11. انسان بایستی در درجه اول سعی نماید از حرامهای بزرگ بپرهیزد و گام به گام به میزانی که از حرامها دوری میکند موفق میشود که واجبات را رعایت نماید و به میزانی که واجبات را رعایت می کند، امکان پرهیز از مکروهات پدید می آید و به همین میزان به تدریج امکان رعایت مستحبات مقدور می گردد. 12. رجوع به یک مکروه اگر به نیت ترک یک حرام باشد و به تواند فرد را در این ترک یاری دهد، مستحب است. 13. رجوع به یک حرام به نیت ترک یک حرام دیگر مکروه است، مگر اینکه حرامی که ترک می شود دارای مضرات بیشتری باشد البته چون این تعویض برای مدعیان ایمان و معرفت حرام است. 14. واجب است که هر انسانی همواره سعی نماید که عقل و تجربه و عبرتهایش را بر امیال نفسانی خود ترجیح دهد و از پیروی و تقلید از دیگران بپرهیزد. چون این تلاشی انسان را به تدریج به سوی دین و ایمان می‌برد و از خطرات مسون می‌دارد، زیرا عقل مقدم بر دین است و فقط عاقلان به دین خدا و سعادت می‌رسند. دین و ایمان همانا اجر پیروی از عقل است. 15. در این رساله منظور از مؤمنان لزوماً پیروان هیچ مذهب و فرقه خاصی نیستند. در هر مذهب و فرقه ای می تواند مؤمن و یا کافر و منافق وجود داشته باشد. مؤمنان همه مذاهب در قلمرو به واحدی از انسانیت قرار دارند، همانطور که کافران و یا منافقان همه مذاهب و ملل نیز در عمل و امیال و افکار خود در قلمرو به واحدی هستند. 16. مؤمن به طور کلی در هر درجه ای از ایمان که باشد انسانی است که قلباً طالب راستی و حیا و وفا و شعور خیشتن است و همواره میل به رشد معنوی خود دارد و هرگز عقل و دین خود را کامل نمی بیند و لذا در این راستا تلاش می کند و صدق و درستکاری و حیا و قناعت و صبر و از خودگذشتگی در درجات گوناگون از ویژگی های یک مؤمن است و عبادات یک مؤمن اکثراً در تقیه است. 17. هر مؤمن صدیقی که دانشمند باشد در رشته علمی خود یک فقیه و مجتهد و صاحب فتواست. 18. اهمیت و حقانیت هر حکم دینی، هرچند که از همان خواص ظاهری و دنیوی آن بر اهل خرد بارز است، ولی انسان نبایستی به همین خواص آن بسنده و محدود باشد. و اهل معرفت بایستی مستمرن در هر حکمی کندوکاف نماید تا به حق نهایی آن حکم در وجود خیش و جهان بیرون نائل آید تا در دین رشد معرفتی یابد وگرنه با آن به بنبست می رسد. 19. عقل و علمی که دینی و اخلاقی نباشد اصلاً عقل و علم نیست و اخلاق و دینی هم که عقلی نباشد اصلاً اخلاق و دین نیست. در هر امری بایستی عقل و دین در تصدیق و اتحاد یکدیگر باشند. در هر جایی که تضادی بین این دو رخ می نماید یا آن حکم مشتبه است و یا درک عقلی از آن حکم ناحق است. 20. راه دین اساساً راه سلامت و عزت نفس و ظلم زدائی از وجود خیشتن است و نه دیگران، مگر اینکه دیگران خود طالب یاری در دین باشند. 21. هیچ حد و مرزی بین امور و اعمال عبادی و غیر عبادی وجود ندارد. هر عمل واحدی می تواند در آن واحد عبادی و یا غیر عبادی و یا حتی ضد عبادی باشد، هرچند که ظاهری عبادی داشته باشد. 22. دین به طور کلی راه عبودیت است. عبودیت به معنای عشق و اخلاص است که در عمل همانا از خودگذشتگی در درجات گوناگون است. بنابراین هر عملی یا عبادی است و یا ضد عبادی است و یا مشرکانه است و یا منافقانه. 23. دین به طور کلی جریان واحدی است که به مثابه قوانین و حقوق عالم وجود بر موجودی به نام انسان به صورت مسئولیت و اختیار وارد شده است و بر سایر موجودات عالم به صورت جبر حاکم و جاری می باشد و مسئولیتی را نمی طلبد. انسان‌هایی که به این حقوق و قوانین فطری روی می‌نمایند در سمت جنت دین قرار می‌گیرند و آنهایی که به این امر پشت می‌کنند در سمت دوزخ دین قرار می‌گیرند. از همه در دین واقع شدند و هیچ ذره‌ای در خارج از دین خدا وجودی ندارد. 24. دین برای کسی که به آن روی می نماید دو جنبه دارد که در آن واحد در درجات گوناگون به مبازات یکدیگر در وجودش جاری می باشد، عملی و نظری، کردارها و اعتقادات، امور ظاهری و امور باطنی. در این حال هر یک از این دو جنبه اصولی دارد و فروعی. فروع نه تنها به معنای یک ارزش درجه دوم و پایین تر نیست، بلکه به معنای میوه و ثمره اصول است که به طور طبیعی از انسان متدین بارز می شود که عموماً عبادات نامیده می شوند که اموری اختیاری و طبیعی و بلکه عاشقانه هستند و از هر اکراه و شرک پرستی مبرا می باشند. و اموری کاملا خصوصی تلقی می شوند و از تقلید بدورند. و اما اصول عملی دین که سنگ زیر بنا و محور همیشگی آن محسوب می شوند، عبارتند از پیروی از واجبات مثل صدق، بیریایی، حیا، پاکدامنی، قناعت، صبر، انصاف و غیره، و دوری از حرام ها مثل دزدی، زنا، افترا، ربا، جاسوسی، خودفروشی جسمانی و عقیدتی و غیره. پیروی از این اصول عملی دین به تدریج منجر به اصول نظری و عقیدتی و باطنی می شود که از معروف ترین آنها عبارتند از اعتقاد و ایمان به وجود خدای یگانه و حقانیت رسولان و اولیای خدا و رجعت به سوی خدا و معاد و عدالت و اصل امامت در اسلام و تشیع به عنوان تصدیق و پیروی از موحدان و مخلصان در دین می باشد. بنابراین اصول نظری محصول اصول عملی هستند و فروعات و عبادات هم محصول آن اصول می باشند و هیچ یک از این امور به تقلید رخ نمی دهد مگر اینکه ریایی و اکراهی است که در سمت دوزخی دین قرار می گیرد و پیروی عاقلانه و قلبی از امری و یا فردی در دین هیچ ربطی به تقلید ندارد. تقلید همواره موجب نفاق است که از کفر بدتر می باشد. تقلید در اصول و فروع عملی و نظری دین حرام است. تقلید در علم نیز حرام است، فقط تقلید در امور فنی اشکالی ندارد. 25. این رساله به مثابه یک دستورالعمل عمومی برای جامعه نیست و نیز هرگز یک نسخه سیاسی حکومتی نمی باشد، بلکه یک رساله خصوصی برای افرادی است که میل به نجات در دنیا و آخرت دارند و طالب سلامت و عقل و رشد هستند و حیات این دنیا را به بازی نمی خواهند. 26. هر حکمی از دین به لحاظ خواصی که پدید می آورد مشروط است به شرایط باطنی هر فرد یا گروهی. مثلا واجبات دینی برای وجود کافران و منکران حقیقت خواه ناخواه حرام است. و این است که گرایش اکراهی و ریایی کافران به دین فقط موجب عذاب آنها می شود، همانطور که دروغگویی برای مؤمنان عذاب آفرین است و راستگویی برای کافران عذاب آور است. بنابراین هر حکم دینی می تواند به طور کلی برای انسان هم شدیداً مفید و نجات بخش باشد و هم مضر و فساد آور. و این است که از بدترین گناهان همانا اکراه و زور در دین است. زورگویی و جباریت در احکام دینی نشانه عداوت با دین است و عدم درک درست از دین. و این است که منافقان دینی در نزد خدا بدترین مردم محسوب می شوند. بنابراین کفر با اختیار به دین و عقل و سلامت نزدیک تر است تا تقوای به اجبار. و بدترین اجبارها همانا اجبار در فروع و مستحبات دینی است، مثل حجاب و نماز که باعث اشد تباهی ها و ستم ها و زرچ ها می گردد. زیرا مستحبات دینی خاص مؤمنان درجه بالاست و نه اهل دین وراثتی. زیرا مستحب همانطور که از لغتش معلوم است امری ناشی از حب است. حب به دین و معرفت. 27. مباح امری است که خیر و شرش به طور کلی یکسان است و به خودی خود نه خوب است و نه بد، و بلکه بستگی به نیت و شرایط هر فردی دارد. بسیاری از امور زندگی مدرن بشر در این قلمرو قرار دارند. برای مؤمنان بهتر است که تا حد امکان از این نوع امور که در قلمرو به نیازهای واجب نیستند فاصله بگیرند. فصل اول، معیشت. 1. شغل و درآمد اقتصادی. 1. هر شغلی که برای صاحبش از هر لحاظی موجب هر نوع عذابی گردد، به میزان شدت و مدت و وسعت و عواقب این عذاب، آن شغل حرام است. این عذاب می تواند شامل هر یک از این جنبه ها باشد. زجر جسمانی، زجر روانی، زجر عصبی، زجر عاطفی، زجر وجدانی و اخلاقی. و نیز هر شغلی که صاحبش را مجبور سازد که اصول و مبانی عقلی یا اخلاقی و شرافت انسانی خود و یا دیگران را نادیده گیرد و یا پایمال سازد حرام است. هر شغلی که صاحبش را مجبور سازد تا به کسی ظلم و زوری روا دارد حرام است. هر شغلی که باعث شود صاحبش از ادای وظایف اساسی و واجب زندگی فردی و زناشویی محروم گردد حرام است. 2. هر شغلی که صاحبش را به طور بی‌واسطه تری به ارتزاق واجب و ابتدایی زندگی روزمره برساند، شغلی حلال تر است. به همین دلیل کشاورزی و دامداری از بهترین مشاغل محسوب می شوند. 3. هر شغلی به طریقی صاحبش را به وابستگی و دریوزگی حکام و افراد ظالم می کشاند، به همین نسبت حرام است. 4. مشاغل سیاسی و کلن سیاست به عنوان امرار معیشت از حرام ترین مشاغل است. 5. تعلیم و تربیت اعم از دینی و علمی و نیز بهداشت و درمان و نیز هر نوع خدمت مشاوره‌ای و نیز هنرها به عنوان شغل و امرار معیشت مکروه است. مستحب است که این نوع خدمات به طور رایگان باشند و فرد شغل دیگری را در کنار این خدمت برای امرار معیشت خود مستقلاً داشته باشد تا معنویت و وجدان تبدیل به مادیت نشود. 6. روحانیت به عنوان شغل در رأس حرامترین مشاغل بشر می باشد. 7. هر نوع ورزشی به عنوان شغل لااقل مکروه است و در شرایطی که فرد را به لحاظ سلامت جسمانی و اخلاقی و وجدانی در خطری جدی قرار دهد، حرام است. 8. تفریحات و تزیینات به عنوان شغل مکروه هستند. 9. مشاغل نظامی اگر تحت امر فرماندهان ظالم باشد، حرام است. 10. انقلابیگری و کلن تبلیغات و ارشاد مردم به عنوان شغل حرام هستند. 11. برای زنان متأهل، خانه‌داری اگر بر اساس حقوق عقلی و دینی باشد، از حلال ترین و واجب ترین مشاغل است. زن بر این اساس بایستی خانه‌داری را بر هر شغل دیگری ترجیح دهد و طبق انصاف و امکانات شوهر از وی رسماً حقوق دریافت نماید. از بابت آشپزی و نظافت خانه و نگهداری از فرزندان و تأمین آسایش شوهر و از بابت بارداری و زایمان و شیر دادن به کودک و یا هر کار دیگری که برای خانه و شوهرش انجام می دهد. 12. اگر زن خانه‌دار هر شغل درآمدی داشته باشد، از آن خود اوست و شوهر هیچ حقی در آن ندارد. 13. واجب است که زن تا سرحد امکان همه اشتغالات مادی و یا معنوی خود را در درون خانه‌اش به کار اندازد و از اشتغال در مجامع عمومی بپرهیزد. 14. مستحب است که بچه‌ها از اوایل سن بلوغ در کنار والدین و یا اقوام و دوستان مطمئن به طور نیمه وقت به تدریج مشاغلی را به طور تفریحی تجربه و درک نمایند. 15. مستحب است که انسان از نیمه دوم عمر و دوران کهولت کمتر اشتغال مادی داشته باشد و بیشتر به تفکر و معنویت و عبادت و خدمت رایگان بپردازد. 16. مستحب است که فرزندان صاحب امکانات مادی والدین پیر خود را تحت حمایت معیشتی خود قرار دهند. 17. حرام است که انسان به خاطر حرص و عیاشی بیشتر و ثروت‌اندوزی وجود خود را استثمار نماید و از استراحت خود بکاهد. 18. حرام است که والدین در جهت انتخاب شغل خاصی فرزندان خود را تحت فشار قرار دهند و آنها را مجبور سازند. 19. حرام است که انسان شغل حلال و سالم ولی کم درآمدی را فقط به قصد عیاشی و طمع و تنپروری و بازیگری رها کند. 20. حرام است که انسان به واسطه اینکه رئیس یا صاحب کارش ظالم است، خود نیز در کار و وظیفه‌اش تقصیر نماید. در چنین وضعی بهتر است که شغل خود را تغییر دهد. 21. ثروت اندوزی نکردن بهتر است از خیرات نمودن. 22. عملگی و کلن مشاغل آنی و روزمزدی نقد ترین شغلی است که هر انسانی در بدترین شرایط اقتصادی هم می تواند کما بیش داشته باشد. این شغل به عنوان یک واجب دینی و اخلاقی برای حفظ شرافت انسانی خود مطرح می باشد. ولی ظاهر انسانی بایستی حتی در وضعیت مناسب اقتصادی خود هم گهگاهی تن به عملگی بدهد و از این کار اکراه نداشته باشد تا در روز مبادا مجبور به مشاغل حرام نشود. 23. اینها از مشهورترین مشاغل حرام می باشد. دزدی به هر شکلی، رشوه، تجارت کالاهایی که برای سلامت اخلاق و تن مردم خطرناک است، جاسوسی، روسبیگری، تبلیغات اعم از اخلاقی، سیاسی یا صنعتی، ربا دادن و گرفتن، آوازخوانی و مطربگری، قمار و شرط‌بندی به هر شکل و تحت هر عنوانی، تفتیش عقاید و عواطف دیگران و شکنجه کردن به هر نوعی و آزار و زور گفتن به مردم به عنوان شغل حرام است و نیز امر به معروف و نهی از منکر نمودن به عنوان شغل حرام است. 24. منشیگری و مشاغل روابط عمومی برای زنان حرام است. 25. هر انسانی اعم از زن و مرد اگر همسرش را به نیت شغل و ثروت و درآمد و معیشت انتخاب کرده باشد، چون این معیشتی حرام است. 26. ربا به هر شکل و عنوانی حرام است، چه بانکی باشد و چه شخصی. ربا به لحاظ لغت نیز به معنای فزون طلبی می باشد. پس اگر کسی هر شیء یا ملک و یا پول و یا اشیای گرانقدر مثل طلا و نقره و یا کالای کمیابی را به این نیت که بر قیمت آن افزوده شود ذخیره نماید و یا معامله کند، یک عمل ربایی می باشد و حرام است. 27. تحصیل هر علم و فن و هنری فقط به نیت رسیدن به شغل پردرآمدتر و یا شهرت و ریاست برتری، یک عمل ربایی می باشد و حرام است. 28. کسی که شغل خود را فقط به نیت درآمد بیشتری تغییر دهد، در حالی که از مواد اولیه و واجب حیاتی محروم نیست، این عمل ربایی است و حرام می باشد. هر تلاش مذبوحانه و عذاب‌آور به قصد درآمد بیش از نیازهای حیاتی در قلمرو ربا قرار دارد. 29. فکر آتیه اقتصادی و نگرانی درباره معیشت آینده یک فکر و احساس مکروه است و بیمه کردن خود از هر لحاظ امری حرام است. 30. هر شغلی که انسان را به دروغ و ریا بکشاند حرام است. 31. تولید و تجارت کالاهای لوکس یا گران قیمتی که در توان اقتصادی عامه مردم نباشد مکروه است. 32. کار کردن در مراکز و صنایعی که اصولاً تفننی هستند مکروه است. 33. کار کردن در مراکز و صنایعی که تولیداتی خلاف مصالح بشر دارند و یا مضرات این تولیدات بیشتر از منافع آن است حرام می باشد. 34. کار کردن در اماکن و صنایعی که برای سلامتی فرد مضر است حرام می باشد. 35. در امر تجارت و هر خرید و فروشی 4 رکن بنیادی باید رعایت شود تا این معامله و منافع متقابل آن حلال باشد: عدالت، قناعت، رضایت و صداقت. نرخ کالا نیز بر اساس همین 4 رکن است که بایستی معلوم گردد و نه بر اساس نرخی که در بازار عام رایج است. همین 4 رکن در امر تولید هم دخیل باید باشد. 36. مستحب است که کالایی تولید شود و یا به کار تجارت آید که مربوط به نیازهای اولیه و واجب حیات بشر باشد، یعنی امور تغذیه، پوشاک، مسکن، سلامت و امنیت. 37. تولید یا تجارت موادی که موجب شود تا غذا و پوشاک و مسکن ارزان و سالم و فراوان در دسترس مردم قرار گیرد، نه تنها از حلال ترین مشاغل است بلکه از عبادات است. 38. مستحب است که مؤمنان از فامیل غیر مؤمن یا ستمکار خود ارث نبرند و اگر میبرند آن را به کسانی که از جانب متوفا مورد ستم قرار گرفتند واگذارند و یا به مستحقان انفاق نمایند. 39. مستحب است که یک مؤمن به هنگام مرگ خود هیچ مالی به نام خود باقی نگذاشته باشد و همه اموال خود را بین میراثخواران و مستمندان و سایر مؤمنان مستحق تقسیم کرده باشد. 40. اندیشه و احساس مالکیت برای عامه مکروه و مضر است و برای مؤمنان حرام است. اراده به مالکیت منشأ هر ستمگری و ستمبری می باشد. 41. ملاک باطنی شغل و معیشت حلال آن است که انسان باور داشته باشد و این باور را مستمرن در خود زنده نگه دارد که رزاق خداست و نه حکومت و ارباب و مردم و حتی خود فرد هم رزاق خود و خانوادهش نیست. به میزانی که انسان غیر خدا را رزاق می داند، این رزق برای وی حرام می شود و موجب زجر و بیماری و بدبختی است. تا چون این باور و ایمانی نباشد، انسان کما بیش به شغل و معیشت حرام گرایش می یابد. 42. مهمترین هدف ذاتی شغل و کار و امرار معیشت این است که انسان به تدریج کشف کند و ببیند که رزاق خداست و نه خودش. شغل به سر دائمی و مادام العمر خداشناسی روزمره برای انسان مؤمن است. پس اصل اول اخلاق و حکمت و عرفان عملی محسوب می شود. منشأ حرامی هر شغلی این است که آدمی کار و تلاش خودش را منشأ رزق دنیوی خود پندارد. این منشأ همه گناهان و حرامی و کفر بشر در حیات دنیاست. شغل و امرار معیشت بزرگترین امتحان دائمی یک مرد در رابطه با خداوند است. هر مردی به واسطه شغلش هدایت یا گمراه می شود و به بهشت یا دوزخ وارد می شود از همین دنیا.